فصل پنجم، تبدیل شدن یک قربانی به ناجی، شفایی فراتر از شفای ضربه روانی. تعریف قربانی: کسی که توسط دیگران آسیب دیده یا کشته شده باشد. کسی که به وسیله عملی یا شرایطی یا مأموریتی یا واقعی آسیب دیده یا رنج می کشد. کسی که به خاطر قبول تعهدی داوطلبانه دچار جراحت، فوت یا فقدان می شود. کسی که فریب خورده یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد. تعریف بازمانده: زنده ماندن یا ادامه بقا، زندگی کردن یا ادامه مسیر. برگرفته از فرهنگ لغت. افرادی که دچار ضربه روانی شده اند به واسطه فیض و حقیقت خداوند می توانند از زندگی دائمی با هویت قربانی آزاد شده و به ناجی برای دیگران تبدیل شوند. افراد پس از فقدانهایی که دچارش می شوند و سوگی که در پی این فقدانها تجربه می کنند و یا تجربیات شوک‌آور و دردناکی که باعث ضربه روانی آنها می شود، حس قربانی بودن دارند. قربانی شدن جز لاینفک زندگی در دنیای گناهالود است، دنیایی که در آن ما کنترل کمی بر آن چه برای من و برای دوستانمان اتفاق می افتد داریم. اتفاقاتی آسیب زننده و دردناکی که برای ما رخ می دهد، عملکرد جسممان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و حتی بر رشد و عملکرد مغزمان نیز تأثیر می گذارد. بسیاری از وقایعی که باعث ضربه روانی ما می شوند خارج از حیطه کنترل ما هستند. در چنین شرایطی ما درون خود فریاد برمی آوریم که یک جای کار اشتباه است. بسیار هم اشتباه است. مزمور نویس نیز دائما فریاد برمی آورد و از خداوند می پرسید چرا شریران کامیابند و عادلان رنج می کشند؟ و سرانجام می بینیم که اساس مسیحیت بر برترین نمونه قربانی که تاکنون شاهدش بودیم استوار است. شخصی بیگناه و عادل، یعنی خود پسر خدا، برای گناهان بشر قربانی می شود. ما نمی توانیم از قربانی شدن بگریزیم. حتی خود عیسی مسیح هم اجازه داد که وجودش برای نجات ما قربانی شود. چالشی که شبانان مشاور پیش رو دارند این است که به قربانیان کمک کنند تا با فقدانها و تغییرات حاصل از آن تطبیق یافته و بتوانند شرایط خود را بهتر بپذیرند و معنایی برای زندگیشان و آنچه اتفاق افتاده است بیابند. طرحواره ذهنی خود را بر اساس واقعیت تغییر داده و به قربانیان کمک کنند تا بتوانند هویت خود را باز یابند. برخی افراد در هویت قربانی اسیر می شوند و ذهن آنها متمرکز آن می گردد و آنچه برایشان اتفاق افتاده است را با هویت خود اشتباه می گیرند. شبانان مشاور می توانند به این افراد کمک کنند تا از قربانی بودن دور شده و از حس قربانی بودن آزاد شده و به سوی آن هویتی که اکنون در مسیح دارند پیش روند. سه سطح در تجربه فرد قربانی. فرایند قربانی شدن رابطه است بین رخدادهای بیرونی و روشهایی که فرد سعی می کند با این رخدادها کنار بیاید. غالباً افکار، احساسات و انتظارات شخص هستند که در چنین شرایطی تغییر می کنند. چگونه یک شرایط تفسیر می شود؟ چه چیزی ارزشمند است؟ انتخاباتی که انجام می گیرد کدامند؟ و چه چیزی را فرد در حیطه تأثیرگذاری خود می داند و چه چیزی را نمی داند؟ همه و همه درون فرد اتفاق می افتند. قربانی شدن در یک فرایند سه مرحله‌ای رخ می دهد. در هر مرحله شبان مشاور می تواند با تشخیص آنچه برای فرد رخ می دهد و شناسایی اقدامی که در آن مرحله ضروری است به فرد آسیب دیده کمک کند. برهم ریختن فرضیات. زمانی که با یک فقدان دردناک یا واقعیت یا فاجعه‌ای روبرو می شویم، طرحواره ذهنی ما، یعنی درک نمادین و شخصی ما از واقعیت، تحت تأثیر قرار می گیرد. در چنین شرایطی گویی مسائل کمتر واقعی به نظر می رسند یا چیزهای کمی هستند که به دیدگاه ما منطقی باشند. احساسات و اعتقاداتی که قبلا داشتیم، احساس امنیت و اطمینان و این طرز تفکر که این واقعه هرگز نمیتواند برای من اتفاق بیفتد، دیگر از بین رفته است. همچنین حس وجود عدالت نیز در فرد نابود میشود. آن حسی که به ما چنین میگفت که اگر اراده مسیح را انجام دهیم همه چیز خوب خواهد بود، اکنون دیگر طرز تفکر جدیدی مبنی بر ناتوانی و درماندگی جای طرز تفکر تسلط بر امور و اداره زندگی را در ذهن ما میگیرد. عزت نفس شخصی ما در چنین شرایطی به خاطر محکوم کردن خود و خجالت تضعیف میگردد. حتی جایگاه فرد در جامعه نیز دیگر مانند قبل نیست. اما واقعیت چیست؟ من به کجا تعلق دارم؟ چنین فقدان‌هایی باعث می‌شوند که فرد بیشتر نیاز داشته باشد بر دیگران تکیه کند. بسیاری از افراد به خاطر احساس درماندگی و ضربه پذیری احتیاج به پذیرش کمک دیگران دارند و ممکن است حالت خود را این چنین توصیف کنند: احساس می‌کنم بچه شدم، یا احساس ناتوانی دارم. زمانی که این افراد می‌فهمند محتاج دیگران هستند، ممکن است دچار خجالت شوند. برخی افراد به جای تکیه بر خداوند و افراد دیگر، تکیه را بر خشم خود قرار می دهند یا به الکل و مواد مخدر گرایش پیدا می کنند. آسیب ثانویه. گویی فقدان و ضربه روحی پس از آن برای فرد کافی نبوده، تازه واکنش های دیگران جراحتی را بر جراحت های او اضافه می کند. او در معرض جراحت و آسیب‌های ثانویه نیز قرار می‌گیرد. دیگران ممکن است فرایند سوگواری را درک نکنند و ندانند که فرد سوگوار احتیاج به پرسیدن سؤال و ابراز احساسات خود دارد. گذر و نجات از فرایند فقدان و ضربه روحی بسیار سخت است. با این وجود برای برخی از افراد تأثیرات بعدی آن به اندازه خود فقدان دردناک و مخرب هستند. جف که به تازگی ازدواج کرده است در بیمارستانی به هوش می آید و هنوز گیج و سردرگم است. مدتی بعد در می یابد که همسرش از سانحه تصادف جان سالم به در نبرده است. بسیار دلش می خواهد به خانه بازگردد، اما از ملاقات دوستان و خانواده مضطرب است. 2 سال آینده بسیار سخت‌تر از تصور او می‌گذرد. او از اینکه دوستانش تنها چند هفته پس از فوت همسرش به او پیشنهاد می‌کنند تا با فرد دیگری قرار ملاقات داشته باشد، شوکه می‌شود. یکی از آنها به او چنین می‌گوید: باید به زندگی خودت ادامه بدهی. ماها بعد تازه او درک می‌کند همسرش دیگر بر نمی‌گردد، اما افراد دوروبر او دیگر نمی‌خواستند در این مورد با او صحبت کنند. وقتی جف در مورد همسرش صحبت می کرد، دیگران متعجب می شدند. برخی به او می گفتند که نحوه سوگواری او اشتباه است. سخت‌تر از همه واکنش هایی بود که از سوی خانواده همسرش می دید. او احساس می کرد که آنها بدون آنکه مستقیماً به این مطلب اشاره کنند، او را مسئول مرگ دخترشان می دانند. او راننده اتومبیل بود. با این وجود به یاد نمی آورد که در زمان تصادف چه اتفاقی افتاده است. زمانی که به آنها می گوید چقدر تحمل این موضوع برای او دشوار است، پاسخ آنها این است: حداقل حالا به زندگی خودت ادامه بده. جف همسر خود را از دست داده است، شخصی که او می خواست زندگی و آرزوهایش را با او تقسیم کند. آنچه او پس از آن در خود کشف می کند این است که اعتماد به نفس خود را در روابط از دست داده و از آن که دیگران نمی توانند او را بفهمند و درک کنند احساس تنهایی می کند. آسیب‌های ثانویه می توانند اشکال مختلفی به خود بگیرند. پس از یک فقدان یا ضربه روحی، دیگران فاصله خود را با فرد سوگوار و آسیب دیده بیشتر می کنند. آنها ممکن است نسبت به کاری که باید انجام دهند بی تفاوت شوند یا احساس کسالت کرده و در آن شرایط هیچ کاری نکنند. شاید خود آن افراد نیز در رویاروی با فقدان و آگاهی از آسیب پذیری خود در این مواقع دچار اضطراب و ترس شوند. این فاصله ممکن است به وسیله انکار، بیتوجهی و مقصر دانستن شخص قربانی ایجاد شود. حتی افرادی که دارای بهترین قصد و انگیزه هستند نیز ممکن است باعث آسیب‌های ثانویه گردند و فکر کنند که آنچه انجام می‌دهند در واقع مفید است. نوع دیگری از آسیب ثانویه به صورت مجازات و تحقیر کردن فرد قربانی خود را نمایان می سازد، با محکوم کردن او و قضاوت درباره آنچه برای او اتفاق افتاده است. قربانی تجاوز جنسی به خاطر اتفاقی که برایش افتاده مورد استهزا قرار می گیرد و به او گفته می شود بله او با دیگران بیش از اندازه صمیمی می شود. مادری که به خاطر از دست دادن فرزندش سوگواری می کند متهم به تلاش برای جلب توجه می شود. یا شخصی که آسیب روانی دیده و نشانه های بیماری او رو به کاهش است، دیگران به او می گویند که همیشه هم کمی دیوانه بود. همه و همه مثال هایی از آسیب های ثانویه هستند. تفکر قربانی در نهایت مخربترین نوع قربانی شدن، پذیرش عنوان قربانی به شکل یک هویت است. در این حالت تعریفی که فرد از خود دارد این است که وی یک قربانی است. هاتساکیس میگوید مرحله سوم طرز تفکر قربانی زمانی رخ می‌دهد که شما عنوان قربانی را درونی سازی می‌کنید، حتی اگر دیگر در شرایط قبلی که باعث ضربه روانی شما شده نیستید، اما چنین فکر میکنید و عمل میکنید گویی هنوز قربانی میشوید. در چنین افرادی فقدان و یا ضربه روانی باعث تخریب جهانبینیشان شده و اکنون باید به درک تازه ای از حقیقت دست یابند. زمانی که ضربه روانی یا فقدان یک شخص باعث تخریب جهانبینی وی شود، یکی از روش‌های تعریف دوباره واقعیت پذیرش عنوان قربانی است. در چنین شرایطی فرد از دیدگاه یک قربانی با دنیای اطراف خود ایجاد ارتباط می‌کند و زندگی چنین تفسیر می‌شود که افراد دیگر مجرم هستند. وقایع آینده همگی پتانسیل تبدیل شدن به یک ضربه روانی را دارند. ارتباطات با دیگران بسیار آسیب زننده و پرمخاطره هستند، زیرا همواره احتمال فقدان وجود دارد. با پذیرش این تعریف تفکر این افراد دگرگون می شود. تفکر قربانی بودن بر همه تجربیات سایه می افکند و تأثیر عمیقی بر زندگی فرد می گذارد. در لیست زیر برخی از اعتقادات شخصی که اسیر تفکر قربانی شده آمده است. این افراد ممکن است چنین فکر کنند: دیگران قدرتمندند و من ضعیفم، نمی توانم شرایطم را تغییر دهم، باید همیشه عصبانی باشم، در غیر این صورت دیگران از من سوء استفاده خواهند کرد، درمانده و ناتوان هستم، دوست داشتنی نیستم، نمی توانم به هیچ کس اعتماد کنم، زندگی باید عادلانه باشد، هیچ کاری نمی توانم انجام دهم، باید دیگران مرا درک و تایید کنند، دیگر نمی توانم مجازات یک اشتباه را دوباره تحمل کنم، دیگران عمدن به من ضربه می زنند، احتیاج دارم کسی از من مراقبت کند، اگر فقط فلان کار را برایم انجام دهی حالم خوب خواهد شد، نمی توانم این شرایط را تحمل کنم، همه مرا با واقعی که برایم اتفاق افتاده می شناسند، هرگز نمی توانم از آنچه برایم اتفاق افتاده شفا یابم، هرگز نمی توانم خوشحال باشم، خدا به غیر از من همه را دوست دارد. چنین افرادی اغلب از وجود چنین افکاری در خود آگاهی ندارند و انکار می کنند که به آنها اعتقاد دارند. با این وجود مشاهده نحوه سازگاری آنها و ارتباطات آنها با دیگران مشخص خواهد کرد که چه در فکرشان می گذرد و بر اساس چه چیزی عمل می کنند. در واقع چه چیزی از فیلتر تفکر یک قربانی می گذرد؟ شبان مشاور می تواند به اشخاص در تشخیص افکار و اعتقاداتی که پذیرفتند کمک کند و به آنها نشان دهد که این افکار و اعتقادات بر زندگی آنها تسلط دارد. شناسایی این عقاید پیش نیازی است برای تبدیل شدن این افراد از یک قربانی به یک ناجی. با این وجود اگر آنها می‌خواهند طرز تفکر قربانی را در خود تغییر دهند، به تفکری راسخ و پایدار احتیاج دارند، تفکری که آنها برگزینند و با آن ایجاد ارتباط کنند. در اینجا نیز شبان مشاور می‌تواند به این افراد در شناسایی واقعیت کمک کند. این کار مستلزم مهارت، علم و ظرافت بسیاری است، زیرا هر افراد و تفریدی در واکنش مشاور می تواند باعث آسیب ثانویه در این افراد شود. قربانی شدن در مقابل هویت قربانی. چگونه در فردی تفکر قربانی ایجاد می شود و رشد می کند؟ چگونه افراد با تجربه یک واقعه به نقطه‌ای می‌رسند که این تجربه تبدیل به هویت آنها می‌شود؟ چرا برخی پس از تجربه یک تراژدی به خوبی می‌توانند خود را با آن سازگار کنند و حتی قوی‌تر شوند، در حالی که برخی دیگر بسیار آسیب می‌بینند؟ پاسخ این سوالات می‌تواند به شبان مشاور دیدگاه‌های جدید و فرصت‌های جدیدی را ارائه کند که بتواند به چنین افراد ضربه دیده‌ای کمک کند تا طرحواره ذهنی تخریب شده خود را از نو بسازند. طرز تفکر قربانی. همه ما زمانی که با فقدانی روبرو می شویم مستعد آن هستیم چنین فکر کنیم که قربانی هستیم. برای اکثر افراد تفکر قربانی قسمتی از فرایند تطبیقی آنهاست و تلاشی برای یافتن توضیحات مختلف برای آنچه برایشان اتفاق افتاده است. با این وجود برخی از افراد نسبت به دیگران ضربه پذیرتر بوده و برای آنها احتمال اینکه اسیر طرز تفکر قربانی شوند و نتوانند به فرایند تطبیق خود ادامه دهند بیشتر است. انتظارات غیر واقع گرایانه و اعتقادات اشتباه درباره دنیا و اینکه چه اتفاقی ممکن است برایمان و در اطراف ما بیفتد باعث آسیب پذیر بودن ما می گردد. در زمانهایی که با فقدان روبرو می شویم امکان گرفتار شدن در طرز فکر قربانی افزایش می یابد. به یاد داشته باشیم که طرحواره ذهنی ما بازنمایی نمادین دنیاست و به ما کمک می کند تا جهان خارج را درک کنیم و با پیرامون خود در تعامل بوده و تصمیماتی را اتخاذ نماییم. زمانی که طرحواره های ذهنی اشخاص بر اساس اعتقادات و انتظاراتشان اشتباه باشد، آنها نمی توانند بر اساس واقعیت زندگی کنند. مانند آن است که قنادی بخواهد دسری را از روی دفترچه مکانیک خود را تهیه کند. هر چقدر هم سعی کنیم، اطلاعات جدید در ذهن ما جا نمی گیرند و آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن است را نمی شود با آن تعریف کرد. ممکن است حتی این اعتقادات را از کار افتاده بخوانیم، زیرا عملا در زمان حال هیچ کارایی ندارند. تکرار و عمل بر اساس این اعتقادات اشتباه باعث می شود حس درماندگی در ما افزایش یابد. ناامیدی و بی‌نظمی و دردی که در نتیجه این حالت دامنگیر ما می شود باعث پریشانی بیشتر ما خواهد شد. برخی از افراد سعی می کنند به کسانی که طرز تفکر قربانی دارند و از وضعیت خود ناراضی هستند و در درد و رنج عاطفی خود اسیر گشتند کمک کنند، ولی این افراد در واقع ممکن است باعث تشدید و ترغیب حس قربانی بودن در این افراد شوند. برخی از مشاوران از آنجایی که با الگوهای تفکر قربانی بودن آشنایی ندارند، دردی که مراجعه کننده تجربه می کند را تایید می کند. به عنوان مثال، یکی از مشاوران بر این عقیده است که هر کسی که فوتی را تجربه می کند باید از دست خدا عصبانی باشد. زمانی که این مشاور با فرد سوگواری روبرو می شود که نسبت به خدا خشمگین نیست، او را راهنمایی می کند تا این احساس را از خود بروز دهد، زیرا بر این باور است که فرد سوگوار در واقع غضب خود را سرکوب کرده است. به همین صورت برخی از مشاوران چنین نتیجه گیری می کند: کودکی که در خانه بزرگ شده و پدر و مادر معتاد به الکل داشته و خشونت در آنجا حکم فرما بوده و یا به طریق مورد سوء استفاده قرار گرفته، این کودک حتما دارای مشخصه های رفتاری خاصی خواهد بود. دکتر استیون و دکتر وولین این مدل تفکری را مدل تخریب می نامند و چنین می گویند: این تفکر باعث بزرگنمایی ضعف‌های اخلاقی شده و باعث می‌شود که نارضایتی‌های متداول زندگی به بیماری‌های جدی روانی تبدیل شوند و بدتر از همه، این دیدگاه شرایط عادی بشری را به بدترین وضعیت به تصویر می‌کشد. آنها روش جدیدی برای درک تأثیرات فقدان و ضربه روانی پیشنهاد کردند و آن را مدل چالشی نامیدند. بر اساس تحقیقات وولین، فرزندان بالغ افرادی که اعتیاد به الکل داشتند آموختند که چگونه با موفقیت طرحواره ذهنی خود را تغییر دهند تا بتوانند برای تطبیق در خانه و همچنین اجتماع بزرگتر از روش‌های خاصی استفاده کنند. آنها آموختند که این طرز تفکر که من قربانی هستم را به چالش بکشند و متفاوت از آنچه شرایط به آنها تحمیل می‌کند زندگی کنند. آگاهی از اعتقادات و انتظارات غیر واقعی گرایانه می تواند نقطه آغاز فرایند تطبیق باشد. در لیست زیر برخی از اعتقادات اشتباه و غیر واقعی گرایانه ذکر شده است. اعتقاداتی که می توانند باعث شوند تا فرد گرفتار در طرز تفکر قربانی شده نسبت به این موضوعات ضربه پذیرتر بگردد. هرگز نباید احساس فقدان، درد و آسیب کنم. زندگی باید عادلانه باشد. باید بتوانم فرزندانم را از درد و فقدان محافظت کنم. خشمگین بودن اشتباه است. خداوند هر چیزی که بخواهم را به من خواهد داد. خداوند مرا برکت خواهد داد چون شایستگی دریافت آن را کسب کردم. دیگران باید مرا خوشحال کنند. باید دیگران را خوشحال کنم و دیگران هم باید به من بگویند که از کاری که من کردم خوشحال شدند. دیگران باید بدانند من چه میخواهم و چه احتیاجی دارم. ارتباط با دیگران باید آسان باشد یا حداقل اینقدر سخت نباشد. اگر من درد میکشم و یا آنچه میخواهم را دریافت نمیکنم، پس خدا مرا ترک کرده است. باید بتوانم برای مشکلاتم راه حل‌های سریع بیابم. زندگی نباید اینقدر دشوار باشد. چنین اعتقاداتی و یا اعتقادات مشابه آن در ما احتمال شکلگیری تفکر قربانی و هویت قربانی را افزایش می‌دهد. این تفکرات در جامعه ما به صورت‌های مختلفی پنهان شدند و زمانی که فعال شوند ممکن است حتی به افراد حس قدرت، عدالت و قانونمندی بدهند. آسیب‌های ثانویه‌ای که در نتیجه بی‌توجهی به وجود می‌آیند نیز می‌توانند به طور آشکار یا پنهان باعث شکل‌گیری طرز تفکر قربانی شوند. قطع شدن ارتباطات شخصی که در این زمان به دلایل مختلفی رخ می‌دهد نیز تأییدی بر این طرز تفکر است. رفتار قربانی گونه در برخی از افراد قوی‌تر است. افراد قربانی اصولاً منفعل‌تر هستند، در کارها مصر نیستند، به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیرند و کنترل می‌شوند. یک فرد سلطه‌جو در کنار فردی که احساس قربانی بودن دارد، خود را بهتر حس می‌کند. افرادی که احساس قربانی بودن دارند، دیگران را بیشتر می‌پذیرند و آنها را محبت می‌کنند.